بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والحمد لله الذی دلنا علی التوبة التي لم نفدها الا من فضله فلو لم نعتدد من فضله الا بها لقد حسن بلاؤه عندنا و جل احسانه الینا و جسم فضله علینا. توفیق بسیار بزرگی است که خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر صحیفه مبارکه سجادی زانو زده ایم و بهره میبریم از دعای نخستین این صحیفه معرفت. در بررسی این دعا و این حمدیه وجود مبارک حضرت سجاد و مراتب حمد، مراحل حمد، کار کرده حمد، ابعاد حمد، اجزاء حمد، هر آنچه را که پیرامون حمد و ستایش به مقام جامع اون در معارف الهی تصور شود، وجود مبارک امام در لابلای این دعا گنجانده است. خواندیم تا به اینجا رسیدیم که وجود مبارکشون فرمود که خداوند حمد از آن اون خدایی است که ما را امر کرد تا طاعت ما را عیارگیری و محک زند و ما را به طاعت فراخواند و ما را نهی کرد تا ابتلاء در شکر ما باشد و آزمونی در شکر ما. توضیح دادم خدمت دوستان، تکرار عرایض نمی کنم، که هر آنچه خداوند ما را به آن خوانده است یعنی مأمورون به است و هر چه ما را از آن نهی کرده است نیست مگر پلکان تقرب ما به خداوند و راه‌هایی که سلوک در این راه‌ها استعدادها و ظرفیت درونی انسان رو شکوفا می‌کند. تن دادن به اوامر الهی و انجام مأمورون به آنچه به آن خوانده شده ایم یعنی فضایی، شرایطی، ابزاری که توانمندی های درونی انسان رو در مسیری که باید بدان برسد تقویت می کند، اوج می دهد، به ثمر می رساند. به اجتناب از مناهی الهی هر آنچه را که باید نهی شود، نهی از آن، انتها از آن، دست شستن از آن، آسیب رو از وجود انسان دور می کند، سرعت حرکت رو سریع می کند و انسان رو به مقصد می رساند. و در این حال در نفس اوامر و نواهی الهی همین امر فرمودن خداوند و نهی کردن الهی به انسان یه فرصت بسیار عجیبی است برای اوج یا زوال آدمیان. گردن رو فرود آوردن، امر الهی رو به تمام اشتیاق پذیرفتن آدمی را آدم می کند و گردن افراختن و نپذیرفتن امر و فرمان الهی کار را به اونجا می کشد که انسان ابلیسوار در مسیر سقوط اله سقوط قرار می گیرد. ما منع که الله تسجده از امرتوک، همانی که خداوند به شیطان گفت که چرا هنگامی که تو را امر کردم امر من رو نپذیرفتی و تن به آن ندادی. نفس خود امر و نهی الهی راه طاعت است برای انسان و هشداری است به آدمیان که آدمی رو در مسیر شکر قرار بدهد، توانمندی های درونی انسان رو شود و سرعت سیر انسان فزونی بیابد. خب این رو گفتیم خدمت بزرگواران و در این حال امام فرمودن که گاه ما خالفنا ان طریق امره، ما عدول میکنیم از راه امر الهی و مرتکب میشیم متون از اجره، راه ناهموار مال روی اسیان رو طی میکنیم به جای اون که راه شوسه هموار و اتوبان طاعت رو طی بکنیم، در این مسیر پا میگذاریم. اما خداوند سبحان بدار نمی کند، ابتدار نمی کند به عقوبت ما، یعنی سرعتی نمی کند. ولم یعجلنا به نقمته، عجله در کیفر ما نمی کند ذات حق. ما مسیر رو وارونه می رویم، امر رو زیر پا می گذاریم، اسیان می کنیم، نهی خدا رو مرتکب می شیم، اما ذات اله آنچنان نمی کند که به مجرد صدور اسیان و گناه حکم به کیفر ما بدهد، جرم ما را به جریمه برساند. خیر، ذات حق پای ما می ایستد. نه تنها پای ما می ایستد، این جمله امام عجب تکان دهنده بود که خواندیم انتها عراض دیشب، و انتظر مراجعتنا در رأفته حلمن، و در انتظار می ایستد چشم براه که ما از مسیر اشتباه و وارونه به سوی او بازگردیم. و انتظر مراجعتنا، در انتظار مراجعت ما گویا خداوند سبحان ایستاده است که ما از مسیر اشتباه به سوی او دوباره بازگردیم. چرا؟ به رأفته، به دلیل رأفتی که به بندگان خیش دارد، به دلیل حلمی که نسبت به انسانها دارد. آخر نه این که مگر انسانها رو برای رحمت و برای شمول عنایت خیش آفریده است، چیزی جز این نیست. بنابراین فرمود و انتظر مراجعتنا به رأفته حلمن. بسیار خوب، به اینجا که رسید، این خدایی که تکرم می کند، عجله نمی کند در برخورد ما، تعنانا، تعنی می کند، مکس می کند، درنگ می کند به سبب رحمتش و تکرم و حرمت نهادن به ما و به سبب رأفت و حلمش، برای این مراجعی که در انتظار اوست خداوند که ما بازگردیم به سوی حضرتش، چه راهی رو قرار داده است، چه مفهومی رو طراحی کرده است خداوند. والحمدلله الذی دلنا علی التوبه، امام اون راه مراجعه را نشان می‌دهد. و آنگاه خداوند حمد از آن و آن خدایی است که دلنا علی التوبه. فعل دل با علا که به کار برده می‌شود مثل اینجا، دلنا علی التوبه ای عرفنا التوبه، به معنای تعریف میاد، ما را دلالت کرد به سوی آن، یعنی به ما کاملا نشان داد، شناخت در وجود ما ایجاد کرد، مفهومی رو و حقیقتی رو به نام توبه در جان، دل، ذهن، فکر ما نهاد خداوند سبحان از روز نخستیم. ما خاطره توبه رو از کجا داریم؟ ما بنی آدم، از پدر بزرگوارمون آدم که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. این مفهوم دلنشین به اون چرا که الان عرض می کنم خدمت دوستان، با این گستردگی بحث، خداوند از روز نخستین در نهاد انسان فهم این معنا رو قرار داد، انسان رو با توبه آشنا کرد، با این مفهوم در دل و وجود و ذهن و فکر، اونگاه ابعاد توبه رو از طریق عقل و نقل به انسانها بازگو کرد و بابی رو گشود که بدون تردید باید گفت بزرگترین در به رحمت خداوند به سوی انسانها و بشریت است. به همین خاطر امام فرمود حمد اختصاص به اون خدا این که دارد، دلنا علی التوبه التي، ما را دلالت کرد، معرفی کرد به ما توبه ای را، حقیقت توبه را، متذکر شد به ما عظمت توبه را، التي، توبه ای را که لم نفدها الا من فضله، لم نفدها الا من فضله، لم نفدها افاده همان استفاده است، لم نفدها یعنی لم نستفدها الا من فضله، یعنی این فائده و این بهره توبه را ما نداریم جز به فضل الهی، مگر از فضل خداوند. این فضل خدا به انسان و بنی آدم بود، فزونی فیض خداوند نسبت به انسان، آنچه در پیمانه انسان بیشتر از بقیه موجودات فرو ریخت، این بود که او را با مفهوم توبه آشنا کرد. حالا یه قدری انشاءالله خدمت دوستان ادامه میدم، وارد این بحث میشیم. محضر بارکت الا من فضله، مفهومی که به حق باید گفت که خداوند سبحان با تعابیر عجیب و دلنشینی در کلام خیش انسانها رو به آن دعوت می کند و در ضمن دعوت به توبه کارکرد توبه رو به انسانها نشان می دهد. من رخصت بفرمایید بقیه کلام امام رو بازگو کنم، این قسمتی که مربوط به اینجاست، بعد وارد این بحث می شیم انشاءالله به برکت کلام الهی، سخنان معصوم، به میزانی که لازم است در ذیل سخن امام سجاد این بحث رو اشارت می کنم. اونگاه فرمودن فلو لم نعتدد، بسیار دقت بفرمایید عزیزان، فلو لم نعتدد من فضله الا بها، به گونه ای این توبه فضل عظیم خداوند در انسان بود که فلو لم نعتدد من فضله، لم نعتدد اعتداد، اعددت شیئاً یعنی دخلتها فی الحساب، یعنی شماره گری کردن، به حساب آوردن، محاسبه کردن. فلو لم نعتدد من فضله، اگر ما رقمی از فضل خداوند نداشته باشیم و فضل خداوند را به حساب نیاوریم، حساب اون را نداشته باشیم، الا بها، مگر فقط به توبه، یعنی ما در شماره فضل الهی فقط اگر عدد توبه رو یه رقم داشته باشیم اونم توبه باشد، فقط همان با توبه آشنا باشیم و فضل خدا بر ما فقط با عنوان توبه محقق شده باشد، لقد حسن بلاؤه عندنا، همین یه توبه کافی است که بدانیم قطعا اون لامش هم لام ممهده للقسم، یعنی باید گفت به خدا قسم که قد حسن بلاؤه عندنا، بسیار بلاء الهی در نزد ما حسن، جمیل و زیباست، فقط اگر توبه باشد. بلا یعنی نعمت، یعنی نعمت. خواندم همینجا خدمت دوستان، لیبلی المؤمنین بلاءً حسنا، خداوند بازگو میکند تا آنکه خداوند را نعمتی دهد، نعمتی شایسته. لیبلی المؤمنین بلاءً حسنا، کلمه بلا یعنی نعمت اصلا در لغت عرب. بعد در ذهن مبارک جناب عالی کلمه بلا که وقتی می آید میگد عجیب بلایی گرفتار شدیم، این چه بلایی بود، رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. در ذهن عرفی ما بلا به معنای یه ابتلا و درگیری و چنین چیزیست، بسیار خوب درستم هست، یعنی به همین دلیل به نعمت بلا گفته می شود، چون نعم الهی بارها اشاره کرده این کار کرده دو سویه دارد، نعمت‌های الهی است که انسان رو بالا می‌برد یا انسان رو به زیر می‌آورد، نعمت‌های الهی است که آدمی رو رها می‌کند یا گرفتار می‌کند. انما اموالکم و اولادکم فتنه، مقام است، پست است، جمال است، علم است، کمال است، مال است، زن، فرزند، تجارت، کسب، کار، ریاست، پست، تمام اینها نعمت‌های الهی است به انسان. همین نعمت‌ها بلا میشه برای عده‌ای، برای عده‌ای ارتقا میشه به دلیل این که نعمتهای الهی آدم رو به چالش می کشد و انسان رو به عیارگیری می رساند، به همین خاطر به اون نعمتهای الهی بلا گفته می شود. بلا یعنی نعمت. فرمود اگر ما همین یه فضل خداوند و توبه رو در شمار خودمون داشتیم و حساب می کردیم در عدد خودمون، کافی بود که بدانیم لقد حسن بلاؤه عندنا، چه نعمت حسن و جمیلی خدا در نزد ما دارد و ما داده است. و جل احسانه الینا، جل همان می آید که کلمه جلیل رو از آن می گیرید، یعنی شگرف، عظیم، بزرگ و بسیار بزرگ و عظیم بود لطف خداوند و احسان خداوند و تفضل خداوند بر ما به برکت این توبه. و جسم فضله علینا، جسیم یعنی اون بزرگی که بسیار به چشم میاد، بسیار چشمگیر و مشهود است، و فضل چشمگیر و مشهود خداوند که توبه بود برای ما بسیار جدی و قابل تأمل و قابل مشاهده بود. پس ملاحظه فرمودید برگردیم عبارت مرور بکنیم، بعد حالا من وارد این بحث بشم. امام فرمود که خداوند اگر ما مسیر او را وارونه رفتیم، اگر امر او را نپذیرفتیم، نهی او را انجام دادیم، امر او را زیر پا گذاردیم، کاری نکردیم که این استعدادهای آدمی ما شکوفا شود، معلصف خود بدی کردیم، اما او با ما بد نمی کند. گر گناه بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. خداوند سبحان می ایستد، تأمل می کند، سرعت نمی کند، تأنی می کند، کیفر نمی دهد به مجرد آن ما را. اوج گرفت سخن امام ونتظره مراجعتنا. اصلا منتظر است خدا، ایستاده از سر راهی که ما به سوی او برگردیم و چشم انتظار ماست که به آغوش رحمتش دوباره برگردیم. والحمدلله از اینجا شد بحث امشب. و بعد راه را به ما نشان داد که راه این بازگشت چیست؟ توبه. این راه توبه است که خداوند این رو به ما داد. توبه این که این فائده عظیم و بهره عظیمی است که خدا این رو به بنی آدم ارزانی کرده است. به مقدار این فضل خدا بزرگ است که جز اگر توبه رو خدا به ما نداده بود، برای اینکه بدانیم نعمت الهی در نزد ما عظیم، چشمگیر، فضل او گسترده، احسان او عمیق و فراگیر است، به نظر مبارک امام سجاد کافی بود. همین مفهوم توبه کافی بود و کفایت می‌کرد. خب حالا من با توجه که به این معنا رو عرض کردم خدمت عزیزان، اجازه بدید که یه تأمل مختصری اینجا داشته باشیم. چرا این جایگاه رفیع رو وجود مبارک امام برای توبه میبینن؟ و با این تعبیری که ملاحظه فرمودید که گمان میکنم شاید به ذهن مبارک بسیاری از عزیزان این تعبیر نخورده بود، یا مگر اینکه فقط همینجا مراجعه کرده بود، مگر در صحیفه دیده بودید، الا با این تعبیر شاید در مورد توبه که حسن بلاونا جل احسانه جسم فضله، این تعبیر سگانی که فرمودن امام در مورد توبه، اینا کلمات اختصاصی خود وجود و مبارک که امام سجاد علیه السلام است که به این لطافت مفهوم توبه رو می ستاید و بازگو می کند و نشانه از حمد خداوند بر انسان می داند و فضل الهی. بدون تردید باید گفت عزیزان، گناه و عصیان عاملی است که دقیقا سد راه انسان در مسیر قایی خلقت و آفرینش می کند. یعنی آنچه راسن انسان می شد از مسیری که ما را می خواهد به سوی او برساند، به سوی حضرت حق نزدیک کند، چیزی نیست مگر عصیان. راهزن مسیر ما گناه و معصیت است. عصیان است که این مسیر را قطع می کنه، ما را از خداوند جدا می کند، بر می گرداند و رددناها اسفل السافلین، می برد به سوی سقوط و انحطاط. این گناه است که چنین اتفاق رو شکل می ده. و این گناه هنگامی که به اوج می رسد، یعنی هنگامی که انسان اصرار بر گناه می کند، اصرار ورزی بر گناه، نه لممی که حالا خطایی سر زد و شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی و بعد ندامت و پشیمانی و بازگشت و ملامت نفس و نه، اون گناه به معنی این که انسان اصرار ورزی بر گناه می کند، می ایستد، ادامه می دهد، کارد رو گذاشته است، تیغ رو تا آخر فشار می دهد، می برد. اتفاقی که می افتد این است که این گناه اصرار ورزی تبدیل به جرم می شه. انسان مجرم میشه و مجرم آن که ارتباط خود رو با خداوند جرم کرده است. جرم یعنی چی؟ یعنی قطع، یعنی بریده است، قطع کرده است. و انسان منهای ارتباط با خدا معلق است. هیچ تکیه‌گاهی، هیچ منبع تغذیه‌ای، هیچ منبع حمایتی، هیچ منبع رشد و فیضی برای انسان منقطع از مبدع فیاض حضرت ذوالجلال معنی نداره، اصلا وجود نداره، چون چیزی نمیتواند انسان رو سیراب و اقناع کند و پاسخگو باشد مگر حضرت ذوالجلال و اتصال به وجود و مبارک سبحانی. این انسان بریده شده دیگه تمام شد عزیزان. یعنی ان الذين اجرموا، وقتی انسان به جرم رسید و مجرم شد، دیگه این انسان شقاوت، دیگه سقوط، انحطاط او مسلم است و قطعی است، دیگه از بین رفته است، ضایعات شد این انسان، این شد ضایعاتی، این دیگه تمام است کارش. چه باید کرد؟ تمام هدف خلقت در مورد این انسان این بود که به اوج برسد، به زوال رسید، به سعادت برسد، به شقاوت رسید این انسان. خداوند اینجاست که موهبت خودش رو شامل آدمیان می کند. موجودی که دیگه از دست رفته است، تمام شده کارش، با جرم بریدن و قطع ارتباط خیش از حضرت ذوالجلال، خداوند یه معجزه‌ای می‌کند، یه راهی پیش پای او می‌گذارد، القایی به جان و قلبش می‌کنه، مفهومی رو در وجود انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند دوباره او را استحصال کنه، دوباره این وجود رو بازسازی، نوسازی بکنه، نه بازسازی، نوسازی کند دوباره این وجود را، به گونه ای که حیات دوباره، تولد دوباره، نقطه سر خط از اول شروع کند مسیر را، مانند روز نخستینی که یوم ولده من امه، مانند روزی که از مادر متولد شد. آیا این مفهوم با این عظمت چی میشه براش گفت؟ این مفهوم توبه، توبه در حقیقت اینه، یعنی یه نوزایی است توبه. من وقتی خدمت دوستان اخیراً عرض میکردم، توبه تغییر نگرش و روشه، اما ابتداعا نوزایی ایجاد میشه، انسان یه تولد دوباره پیدا میکند که با اون تولد دوباره نگرش و روشش تغییر پیدا میکنند، در روش چیز دیگریست، نگرش چیز دیگریست و نتیجه چیز دیگری خواهد شد برای انسان. پس توبه در حقیقت یه مفهومیست که تولد دوباره از دلش میاد، یه زندگی دوباره، عمر دوباره، فرصت دوباره برای اونها که از گذشته و عمر طی شده احساس خسران، ندامت، پشیمانی و سقوط میکنند. خداوند با مفهوم توبه چنین شرایطی رو براشون ایجاد میکنند. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. جرم اومد برید، قطع کرد این ارتباط رو. بندگان من نگران نباشید، بیایید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. انسان‌هایی که خودتون رو باختید تو قمار زندگی، میتونید خودتون رو احیا کنید و این ارتباط قطع شده رو میتونید دوباره دوخت و دوز کنید، این قطعی رو وصلش کنید دوباره. توبوا الی الله توبه نصوحا، که در تفسیر خدمت عزیزان گفتیم نصوح از ماده نصح میاد به معنای دوخت و دوز. ناصح یعنی خیاط، منتها خیاط نودوز نه. هنگامی که تار و پود این جامعه به هم خورده است و یه پارگی در این ایجاد شده است، حالا شاید خیلی متداول الان نیست دیگه مالاسف در میان ما، اما بودن، یه شغلی بود هستن، بالاخره این شغل نانه آب خوبی هم داشت، این شغل برای خودش، کسانی بودن که این تار و پود رو مجدد پیوند میدادن، این رو ترمیمش میکردن، رفو میکردن، اینها رفوگر بودن، این میشه نصح، این میشه ناصح. توبوا الی الله توبه نصوحا، این تار و پود پاره شده ارتباط بین شما و خدا و قطع شده رو می توانید دوباره دوخت و دوز کنید، پیوند بدید با مفهومی به نام توبه. توبوا الی الله توبه نصوحا. نصوح صفت توبه است، یعنی توبه چنین کاری رو میکنند، مجدد ارتباط شما رو ایجاد میکنند، نه تنها ارتباط رو ایجاد میکنند، بلکه الان که ارتباط ایجاد شد، چیزی که دغدغه ذهن شماست چیه؟ پشت سرتون برمیگردید، چه بوده است، چه شده، وای تا الان چه اتفاقی افتاد. یغفر لکم ما قد سلم، نه تنها ارتباط رو ایجاد میکند، بلکه تمام پیشینه رو یک جا در بست از میان میبرد و محو میکند. ممهاتون لزنوب، این توانمندی و پتانسیل و قوت والایی است که خدا در توبه قرار داده است. ارتباط رو وصل کرد، پیشینه و گذشته رو به تمامه محو کرد. عجیبه، چه قدرتی در این مفهوم، چه برکتی در این مفهوم، در این لقد حسن بلاؤه عندنا، ذات حق قرار داده است، میاد دوباره ارتباطات برقرار، پیشینه محو. کافی نیست این، کافی نیست، دقت کنید، من سه مرحله دارم میگم. یک، ارتباط قطع شده دوباره با همون قوت قبل وصل میشه. دو، تمام دلنگرانی های پیشینی که از گذشته رنجاور ذهن رو خارخار میکند و می آزارد، محو شده و از میان میرود. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، از این بالاتر سخن پیامبر؟ التائب من الذنب، کسی که بازگشت و توبه از گناه دارد، همانند آنی است که گویا هیچ گناهی را مرتکب نشده است، گویا هیچ گناهی بر دوش او نیست. این تمام شد، یعنی این معجزه توبه است به معنای واقعی وقتی توبه شکل میگیرد. دو، خب این پس اول ارتباط برقرار شد، دوم این که از گذشته خاطر آسوده شد، بعد نسبت به پیشرو دغدغه داریم و نوع ارتباطمون یه تردامنی انسان داره، یه انفعالی داره، تازه به صحنه آمده است و دوباره میخواد این ارتباط رو برقرار کنه، دلنگران است که در پیشگاه محبوب به حضرت جانان چه حالتی دارد. آیا اون داغ پیشین طاعت ممکنه یه مقداری این روابط رو من بعد با صرف نظر از گذشته تیر و تار کند؟ نه، بلکه میخواهیم بگیم تو الان از اون شرایط قبل از گناهت که بعد توبه کردی، گناه، توبه، شرایط فعلی، میخواییم بگیم شرایط تو از قبل از گناهت هم مطلوبتر و مرغوبتر است، به دلیل اینکه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. نه، قصه اینه که اصلا تو به مقام محبوبیت رسیدی برای خداوند، تو محبوب خدا شدی، خداوند تو رو دوست می‌دارد الان. یعنی از پیش رو و راه پیش رو هم به تمام معنا خاطر آسوده، تو شدی جز ارتباطت با خدا شد رابطه حبی. آیا خداوند علیاذ بالله، علیاذ بالله عزیزان، تعارف می‌کنه با بندگانش لفظه یا ان الله یحب التوابین، حب خدا و ود الهی متعلق میشه به انسانهایی که تعلق میگیرد به انسانهایی که واقعا به پیشگاه او آمده اند و منتظر مراجعتنا و رجوع میکنند. خیلی زیباست. سه نکته اساسی اینجا، خب این میشه دیگه همون حیات دوباره و تولد دوباره. اجازه فرمایید من یه دو تا سخن نغز رو، چند تا کلام زیبا رو از ذوات مقدسه محمد و آد محمد چاشنی سخن کنم خدمت دوستان، به حلاوت کلام بیفزاییم و لذت فزونتری ببریم. یک، اولین سخن این که عرض کردم محو میکند عزیزان بعد از ایجاد ارتباط و اتصال ارتباط. العجبو، امیر المومنین فرمود العجبو ممن یقنط، من تعجبم میزند از کسی که نومیدی و سرخوردگی دارد و حالی که و معهل ممحات دارد. فقیل له و مل ممحات، ممحات یعنی محو کننده چیست؟ یا قبل حسن قال الاستغفار، استغفار و توبه. هنگامی که انسان به دامن استغفار و توبه می آید، محو می کنه، از میان می برد، فرمت می کند تمام پیشینه را. من تابه، خود وجود و مولا فرمود من تابه تاب الله علیه، هر کسی که توبه می کند خدا بر او توبه می کند. خب اینو در لغت بارها گفتیم، توبه یعنی چی؟ در لغت یعنی رجع، یعنی رجوع. هر کسی که مسیرش رو از عصیان تغییر میده، رجوع میکند به طاعت. خدا چه میکند؟ خدا از قهر مسیرش رو تغییر میده، رجوع میکند با رحمت و لطف به او. هم او توبه میکند هم خدا توبه میکند. این دو تا کلمه دقیقا معنای لغویش خیلی روشن. فرمود من تابه، کسی که توبه میکند تاب الله علیه، خدا هم به او رجوع میکند. اگر وقتی به رجوع به خدا کردی، اونم رجوع میکند به تو. فذکرونی اذکرکم، آمدید میایید، اتم اتنا، میرید. و عمرت جوارحه ان تستتر علیه، بعد این طالب که اومده حالا امر میشه از سوی خداوند که جوارح و اندام او بپوشاند. ان تستتر علیه، عمرت جوارو ان تستتر علیه، بپوشاند زشتی ها را، آشکار نکند، جوری نباشه که رو بشه. و بقاء الارض ان تکتم علیه، به خداوند امر میکند که قطعات زمینی که در اونها گناه کرده اند، برای گناه کرده است، برای همیشه لب ببندند، فاش نکنند، افشاگری نکنند در مورد اعمال و رفتار پیشینه او. و اون سیت الحفظت و ما کانت تکتب علیه، بالاتر از اینا که زمینی بود. و خداوند کاری میکند که به فراموشی میسپارد ذهن و فکر و ضبط خیال فرشتگانی که اعمال او را نوشتند و ثبت و ضبط کردند، همه به فراموشی میرود و از میان و از خاطر و دفتر ضبط آنها برون میرود. خب این محو کرد دیگه، ممحات است، ممحات است، تمام. سوم، خب حالا ببینید، اینم گاهی سوالی است که خیلی آن تو ذهنمون داریم. این گناه، عذرخواهی میکنم اینو میگم، تعفن داره عزیزان، گند داره، لجن داره گناه، بوی گند داره. اونها که خداوند بهشون عنایت میکند، یه گوشه هایی میشود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. اونهایی که به تعبیر خطبه 222 امیرالمومنین اینها نظرو یه نظرهایی دارند، اینها اطر طاعت رو حس میکنند. اگر در فضای طاعتن یه طاعتی انجام میشه، اطر اون کاملا فضا رو معطر میکنند. باید سخن وجود و مبارک سید و ساجدین این فضا رو اطرنگیز کند، دلنگیز کند برای ما عزیزان. متقابلا گناه جند داره، تعفن داره، بوی تعفن داره گناه. اهل گناه وجودشون متعفن میشه در استمرار و ادامه گناه. وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود تعطرو بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب. وقتی استغفار و توبه میاد، بعد اون رائحه گند گناه هم از بین میرود، بعد معطر میشه وجود انسان. این کافی نیست، تا اینجا داریم میان جلو. چهارم، این اون میشه که عرض کردم خدمت دوستان. فرمود، باز هم وجود نازنین مولا فرمود توبوا الی الله عز وجل، بیایید رجوع کنید به سوی خداوند، توبه کنید. وادخلوا فی محبته، بعد داخل میشید در محبت خدا، بعد میشین تو حلقه محبوبین خدا، نه حبیب خدا میشید، دوستدار خدا میشید، بلکه خدا دوستدار شما میشود. بعد خلوفی محبته، چرا من علی این جمله رو میگم؟ چون فإن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، چون خدا صراحتا در کلامش میگوید که او توابین رو دوست میدارد و متطهرین رو. بعد فرمود والمؤمن توابون. گمان نکنید این حرفایی که خداوند میگه برای کی میگه، نه، والمؤمن توابون، یه مؤمنی است که گناه کرده است و توبه هم میکند، والمؤمن توابون. این پنجمی رو بگم از زبان رسول خدا قوقاست. مثل المؤمن، خیلی این ظرافتی داره این حدیث و چقدر امید بخش. مثل المؤمن عند الله عز وجل کمثل ملکن مقربن، مثال انسان مؤمن در پیشگاه خدا همچون ملک مقرب الهی است، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینا ملک مقرب خدا. مثال مؤمن در نزد خداوند که مثل ملک مقربن، و ان المؤمن عند الله عز وجل، کسی جز پیامبر جرأت نداره اینطور بگه ها، و ان المؤمن عند الله عز وجل اعظم من ذلک، مؤمن در نزد خدا از اون ملائکه مقرب عظمت بالاتری دارد، اعظم من ذلک. خب حالا الان تو ذهنتون اومد دیگه، این مؤمنی که پیامبر دارد میگه توصیفش میکند که از اونها بالاتر است، این مؤمنی است که تو عمرش نازکتر از برگ گل نگفته و عملم نکرده، تمام عمرش رو دیگه به طهارت و پاکیزگی گذرانده است. نه نه نه، پیامبر برای اینکه این توهم نیاد میفهمد و لیس شیئون احب الالله، و هیچی محبوبتر نیست در نزد خداوند، من مؤمنن تائبن او مؤمنتن تائبه، از مؤمنی که گناه کرده و بر میگرده، و مؤمنه ای که گناه کرده و بر میگرده، این همونه که اعظم من ذلک، این همونه که میتواند به اون مقام با عظمت تر از ملائکه مقرب هم واصل و نائل بشه. البته اون طرف خط هم که اندام میده انسان، یعنی بعد از مرگ هم پا به قیامت میگذارد، باز همین توبه با آدمی میآید، به دلیل اینکه فرمود لا شفیع انجح من التوبه، در قیامت شفیعی نجات بخشتر از توبه ندارید، یعنی توبه دنیا شفیع قیامتتون هم خواهد بود و خواهد شد. خب بنابراین با توجه به این پهنا و گسترهی که برای مفهوم توبه وجود دارد، میبینیم که امام سجاد در اوج میستاید سخن را، مطلب را بازگو میکنند که خواندم خدمت دوستان. فرمود لقد حسن بلاؤه عندنا و جل احسانه الینا و جسم فضله علینا. اگه فقط یه توبه را خدا به ما داده بود، این نعمت عظیم او بود، احسان بزرگ او بود، فضل جسیم او بود. حالا تا اینجا دقت بفرمایید. فما ها کذا کانت سنت و حوف توبه لمن کان قبلنا. و بدونید مسلمون ها، امام سجاد بفهم، بدانید پیروان قرآن و اسلام، و این چنین نبود سنت و روش خدا در توبه برای قبل از ما، برای ما، برای قبل از ما مسلمانان در امتهای پیشین. یعنی چه؟ یعنی که توبه در اسلام چیست؟ این توبه، همین توبهی که خواندم خدمت دوستان، جایگاهش رو، فضلش رو، موقعیتش رو، عظمتش رو چیه؟ یک، الندم فی القلب. خطایی رفته است، ندامت قلبی از این خطا داریم، این میشه جزء اول توبه شکل گرفت، بخش اول توبه درست شد. الندم فی القلب، یعنی خودمون واقعا نادمیم از این کاری که انجام شد، از خطا میدانیم و ندامت داریم. دو، ازمار و انلایعود، تصمیممونم که دیگه تکرار نکنیم و بر نگردیم به چنین شرایط و روزی. سه، سعی میکنیم که در حد توان و استطاعتی که داریم جبران مافات کنیم. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، همون که قرآن میگه، اون تصمیم پشیمانی هست، عدم بازگشت. سوم، جبران در حد توان و استطاعت. یه بسته سه ضلعی است، یعنی سه جزئی است، این توبه چیز دیگه نیست. توبه، توبه همینه، یعنی بسیار ساده، بسیار ملموس، یه توبه قلبی است، نظری، یه توبه خارجی، عملی. اون که مربوط به قلب، پشیمانی و تصمیم عدم انجام است، اونی که مربوط به خارجه، در صدد جبران برآمدن و تلاش کردن در مسیر زدودن اون خطا و اشتباه از صفحه زندگی. این میشه معنای توبه. امام میفهمن توبه به این سهولت و آسانی و دسترسی و کم هزینه ای که در امت اسلام است به خداوند، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، فراخوان عام و بار عام میدهد برای این توبه، ایها المؤمنون، همه مؤمنان رو. این در شرایع گذشته نبوده، یعنی در ادیان گذشته وقتی خطا میکردن میخواستن توبه کنن باید تاوان سنگین میدادن. شاهدش کجا؟ کلام خدا. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به دلیل ظلمی که این بنی اسرائیل کردن، حالا که میخوان برگردن حرام میکنیم بایشون پاره از نعمتهایی که به اینها حلال کرده بودیم. باید تاوانش رو اینطور بدن. نه، برید بالاتر، این که مال سوره مارکی نساء آیه 160 بود، برید آیه 54 بقره، فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم بعد تاب الله علیکم. در انتها بنی اسرائیل با ارتدادشون، با اون گناه سنگینشون میخوان توبه کنن. فقتلوا انفسکم، بود کشته بدید، بود یه جماعتی از شما جان بدن و بمیرند و کشته بشن در این جهت تا خداوند توبه شما را بپذیرد. یعنی تاوان توبه به دلیل سطح و فکر و روحیه و عمق عمل و رفتار و شرایط و موقعیت اقوام گذشته دشوارتر از اینها بوده است، نه این آسانی بوده است که باب و درش رو خدا برای من و شما باز کرده است که امشب یه میریم تو خونه بدون هیچ تشریفات ویژه‌ای، بدون حضور یک شنبه‌ای، کشیشی، کلیسایی، بدون جایی، پیری، مرادی، خیر خیر، میریم تو خلوت خانه امشب سر رو میزنیم رو زمین، میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدایا آمدم، در میارم جامعه ذلت رو، میخوام جامعه عزت بپوشم، تمومه. یعنی توبه شکل میگیرد با این ندامت در تنهایی، با این تصمیم بین من و او، نه واسطه‌ایش، نه کسیش، نه چیزی، توبه محقق میشه. پای حرفم میایستم، پای وعده خودش ایستاده است. این میشه توبه. اما این به این آسانی در امم گذشته نبوده است. بذار امام فرموده، فما ها کذا کان سنته فی توبه لمن کان قبلها، این سنت نبوده مال پیشینیان. لقد وضع عنا ما لا طاقت لنا به، خدا از دوش ما برداشت چیزی را که ما طاقت اون رو نداشتیم اما در مورد دیگران بود. آیه 286 سوره مبارکه بقره، تو اون جزء پایانش چی میخوانید؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کلمه طاقه و طاقت عزیزان، توان لبالب. من این مثال رو زدم خدمت رسان، این کامیون ظرفیتش 10 تن است. اگر شما 10 تن رو بار کنید خلاف نکردید، طبق دستور کارخانه تولید کننده شما میتوانید تا 10 تن بار کنید. اما اگر شما مقید باشید این کامیون را نندازید زیر بار مگر با 10 تن، بگید الا ولابد قسم از تباس من کمتر از 10 تن با این ماشین راه نمیرم چون ظرفیتش 10 تنه، خب بعد عمر مفید این چطور میشه به نظرتون؟ عمر مفید این کاسته نمیشه که همیشه شما 10 تن با، اما اگه این کامیون 10 تن همیشه با 8 تن بره، خب مسلم عمر فومیدش بیشتر، استهلاکش کمتر میشه، توان موتورش بهتره و روپاتر این موتور حرکت میکنه. اگر لبالب بار کردید میشه طاقت، و الذین یطیقونه فدیتون، اونهایی که طاقت روزه رو دارن میتونن 30 روز ماه رمضان روزه بگیرن، طاقتشو دارن نگیرن، فدیه بدن. قبول است برای یعنی چه فدیه بدن؟ یعنی اینا کسانی هن که توانشون برابر دقیقاً با 30 روز روزه گرفتن، به این معنا که اگر ماه رمضان روزه بگیرن میگیرن 30 روز رو، اما روز 4 و 5 شوال باید برید ختمشون و ترهیمشون، نه اینا نباید بگیرن. یه وقتی باز مزاح میکردیم به دوستان میگفتیم خیلی از روستاها و خیلی از مناطق متدین نشین رو که میرید سنگ قبرها عمدتاً بالا ماه شواله، یعنی اینا بندگان خدایی بودن که با پزشک محترم و حاضر متدین ثقه بهشون گفت عزیز من تو نباید روزه بگیری، تو توان روزه گرفتن نداری. گفت اگر بمیرم روزمو نمیخورم. خب بسم الله، این انتخاب دیگه. خدا گفت شما طاقت نداری نگیر، این توان تو نیست، توان لبالبه. نه، خداوند طاقت رو چقدر زیبا امام فرمود، فرمود لقد وزعنا ما لا طاقت لنا به، اونی که طاقت ما به اون بود خداوند از ما برداشت، اما ولم یکلفنا الا وسعا، و بر ما تکلیف نکرد مگر به مقدار وسع. وسع چیه؟ از و الوسع دون طاقه، وسع میشه اون 8 تن برای کامیون 10 تن. خدا به مقدار وسع به ما تکلیف کرده است. تمام عبادات ما 17 رکعت، نماز ما در 24 ساعت وسعه. به همین خاطر گفت اگر میخواید بسم الله 51 رکعت، این مستحباتتون نوافلتون میتونید انجام. خدا به مقدار وسع یه ماه رمضان رو 1 ماه از 12 ماه رو قرار داد. بسیار خوب، حالا شما دوست دارید بیشتر از وسع عمل کنید، وسعتون بالاتره، شما پیمانتون وسیع‌تره، توانتون بالاتر از این رجب، اینم شعبان استفاده کنید، اینم ایام اول ماه، میانه ماه، آخر ماه استفاده کنید، این دوشنبه پنجشنبه استفاده کنید، هر هفته و هر روز هر ماه این بهرهتون رو ببرید. یک حج در طول عمر بر من مسلمان واجب کرد خداوند به عنوان حج استطاعتی، یک حج تمتع. حالا شما اگر توان بیشتری دارید، وسعتون بالاتر از این، بسم الله میتوانید اون چرا که میخواهید عمل کنید، نه تو این حوزه عبادات، تو تمام حوزه ها تکالیفی که خداوند بر دوش بندگانش مینهد در این آیین در حد وسع نه طاقت، یعنی خداوند به ظرفیت کمتر. یه وقتی من به دوستان و عزیزانی که خب یه برنامه‌ای تو زندگی برای خودشون میچینن، برنامه‌های اخلاقی، نمیدونم عبادی، سلوکی، حتی مسائل دیگه این زندگی، حتی تو مسائل اساسا در برنامه ریزی، همیشه عرض کردم برنامه موفق اونه که از توان ما 10% 15% کمتر باشه. اگر ما برنامه بریزیم اینطور من این 10 دقیقه اینطور این یورو بشه اینطور فول این پر برابر 24 ساعت اون برنامه بریزیم با همه توانمون، بدونید ادامه میدیم 1-2 هفته یه ماه بعد خسته میشیم راهش میکنیم، اما اگه اینو کمتر از توان قرار دادیم قابل استمرار و قابل ادامه است. این سنت الهی است و تربیت الهی است. فرمود ولم یکلفنا الا وسعا ولم یجشمنا الا یسرا. تجشم یعنی تکلف، و تکلف نکرده از خدا بر ما مگر یسر، مگر با یسر. یسر یعنی چی؟ نقطه مقابله عسر، یعنی با سهولت. چقدر زیبا خداوند در قرآن میگوید این آیین، آیینی است عزیزان که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین و در این آیین و در شرع مقدس اسلام حرج قرار نداده، نباید شما به دشواری جان کندن بیفتید به قیمت دینداری، نه، خداوند چنین دین رو نخواسته است. یرید الله بکم الیسر و ولا یرید بکم العسر، خداوند یسر رو خواست. دینتون باید با سهولت باشد، نه با سعودت و صعوبت و جان کندن و دشواری، نه، بلکه باید با سهولت و یسر، با رغبت، با اشتیاق، با میل، با انگیزه بالا باشه که این موفق باشه و موثر باشه، والله که موثر نخواهد بود. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود بعثت علی الحنیفیت سهلت سمها، من مبعوث شدم برای دین حق‌گرایی که سهولت و سماحت در این دین وجود داره، یعنی در مقام تقنین و قانونگذاری قوانین اسلام با رعایت کاربران، با رعایت شهروندان، با رعایت دینداران وضع میشه، این رعایت میشه حال انسان ها، که این در حد وسع باشه، یسر باشه و صعوبت و سختی و دشواری و طاقت در قانون، در ماده های قانون، مواد قانونی لحاظ نشده است. فرمود ولم یجشمنا الا یسرا، اما در این حال، پس خداوند ببینید، برگردیم مروری بکنیم، امر کرد، نهی کرد، اوامر الهی پلکان ترقی ما بود، نواهی الهی اونهایی بود که چیزهایی بود که سد راه ما بود، ما را به زوال میکشید، خداوند هشدار رو اون رو داد. با عمل کردن به امر الهی شکوفایی استعدادها، اجتناب از نواهی الهی بروز شکر و انسان در مسیر حسن استفاده و بهره برداری از نعمت ها قرار میگیرد. راه رو اشتباه رفتیم، خداوند منتظر است برگردیم. بازگشت رو با شکوه ترین شکل برای ما مهیا کرده است، با مفهوم توبه، چه مفهوم رشیق و بلندی، و در این حال کار شاقی هم بر دوش ما نگذاشته است، به حد وسعمون ما را تکلیف کرده است و این مسیر رو پیش روی ما قرار داده است. حالا یه جمله بسیار تکان دهنده وجود داره که امام مطرح میکنن، به اون این است که ولم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا، و خداوند فروگذار نکرده است برای هیچ کدام از ما حجت و عذری را. حجه ما یصح به دعوا، آن چیزی که ادعایی با اون به صحت میرسد، آن چیزی که دلیل مدعاست، اثبات مدعا میکنه، میشه حجت. عذر التفسی من از ذنوب و الخطا، چیزی که انسان میخواد با اون از اشتباه و خطای خودش بیرون بیاد، یعنی بهانه ای که میخواهد انسان خودش رو برون بکشد. وجود مبارک امام سجاد می‌فهمد دیگه با این سیلی که من برای شما گفتم، خدا برای هیچ کس حجتی باقی نگذاشته است، حجت را بر همگان تمام کرده است و راه عذر و بهانه هم برای کسی باقی نگذاشته است. لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، 42 انفال. لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، خداوند به گونه حجت رو بر بندگانش تمام کرده است که کاملا روشن و موجه، اون که به سعادت میرسد، به شقاوت میرسد، به هلاکت میرسد، به حیات میرسد، حجت برای همه انسان ها تمام شده است. حجت درونی، حجت برونی، حجت عقل، حجت نقل، حجت آسمانی و حجت زمینی، خداوند کاملا حجت رو بر انسان ها تمام کرده است، راه رو هموار کرده است، مسیر رو پیش پا نهاده است. خطا کردی، رفتی، باز حیات دوباره داده، چی مون دیگه؟ چه کار بکنه دیگه؟ علیاذ بالله، ذاته چه بکنه برای ما دیگه؟ چه بکنه بعد از این؟ فرمود ولم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا، دیگه هیچ جای بهانه گیری، بهانه تراشی و عذری باقی نمانده برای احدی از بندگان او. برای همگان در به حجت عذر بسته شد. لذا فلحالکم انا من حلک علی، پس بنابراین با تمام این روشنی و با تمام این سهولت و با تمام این راهنمایی و با تمام این فرصت دوباره زمینه برای جبران مافات ایجاد کردن، با تمام این که بالاخره برو خطا کن، اشتباه کن، باز او آغوشش رو باز کرده است، باز منتظر است که جبران گذشته تو بکند، همه رو محو کند، نه، تو رو محبوب خودش قرار بده، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. خب با این وجود و با این خصوصیات و حال، فلحالکو، حالک یعنی چی؟ اون که به نابودی و ویرانی می رود. فلحالکو، فلحالکو منا، اون کسی که از ما انسان ها به هلاک می رسه، به هلاکت می رسه، ویران و نابود می شه دیگه در پایان کار. فلحالکو منا من حلک علی، متاسفانه اون کسی است که حلک علی، هلاکت او بر کراهت خداوند است. خداوند تمام تدابیر رو پیش بینی کرد، تمام راه ها رو قرار داد، تمام اسباب رو قرار داد، تمام نشانه ها رو از در و دیوار براش قرار داد که این انسان به هلاکت نرسد، در مسیر هلاکت گام ننهد. به انواع مختلف هشدارها رو براش فرستاد، راهنمایی ها رو براش فرستاد، ضرب آهنگ رو از درون برای او آغاز کرد، نهی به درونی، تلنگر برونی، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، همه ابزارهای عبرت و اعتبار، حجت و عذر رو. بنابراین اگر کسی هالک میشد، یعنی به خسران و خسارت میرسد، باز هم این تعبیر از بنده است، مضمون سخن امام همین میشه، باز خداوند بر هلاکت او غمین است، باز ناهموار است بر ذات حق هلاکت چنین انسانی. با تمام این که روشن کرده است برای او، مسئول به حجت رو تمام کرده است. حلک علی، ببینید کلمه حلک علی یعنی حلک علی کراهت من الله، باز این به خسران و نابودی رسیده است، اما متاسفانه به رغم خواست خداوند، به رغم رضا و میل الهی که نمیخواست هیچ بنده ای از بندگانش به هلاکت برسه و سفره فیض رو برای همگان پهن کرده بود. و سعید، اما سعید، خوشبخت، کامیاب، نقطه مقابل اون که به هلاکت رسید و به شقاوت رسید، و سعید و منا، اگر کسی در میان ما سعید است به سعادت میرسد، رقب اله، دیگه اون کسی است که رغبت به سوی خداوند دارد، از این فرصت ها، از این شرایط، از این نشانه ها، از این توی شکست دل، چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی، دوانسته از این فرصت ها، این سعید کسیه که از این فرصت ها حسن استفاده مشتاقانه رو کرده است. جمله آخر بنده رقب الی، رقبت یعنی میل، اشتیاق. وقتی با ان متعدی میشه عکسش میشه، یعنی روی برگردن، بی میلی، بی اشتیاقی. وقتی الی دنبالش میاد یعنی میل افزودن، فزونی و اشتیاق نشان دادن. ان نکاح سنتی، فمن رقب ان سنتی، ازدواج سنت من پیامبر است. هر کسی که میل کند از ازدواج، ان اومده اینجا یعنی چی؟ یعنی بی میلی نشان بده، روی گردانی نشان بده به ازدواج، فلیس من نیاز من نیست. اگر اینجا پیامبر میفهمد ان نکاح سنتی فمن رقب الا سنتی فلیس من، چی میشد بعد؟ هممون کارمون زار بود. اینجا ان، اما الا وقتی با رقبه میاد به معنای فرو رفتن، اشتیاق، عشق برزی، توجه تام. و سعید و من نامن رقبه اله، بدونید سعید در بیان انسان ها، کامیاب در میان انسان ها، اون کسیست که با تمام این نشانه ها، شواهد و ابزار و فیضی که خدا برای او مهیا کرده است، مشتاقانه میشه تا بعد از تمام لحظاتش، از تمام این ابزار، اسباب، شرایط، به اشتیاق تمام بهره میبرد و خود رو به اقیانوس سعادت می سپارد و واصل میشه به ساحل نجات و کامیاب و موفق در مسیر زندگی خواهد بود. والحمدلله به کل ما حمده بهی ادنا ملائکته الی، و حمد از آن خداست به آن حمدی که نزدیکترین فرشتگان و ملائکه الهی خدا را حمد میکنند. باز امام بعد از این مطالبی که گفتیم ما رو میبرن توی وادی دیگه در مورد حمد، یه افقهای جدیدی رو باز پیرامون حمد باز میکنند که باید انشاءالله فردا شب خدمت آیان و عزیزان برادران بهاران بزرگوار ادامه مطلب رو بازگو کنم. پروردگار را به عظمت کلام سید و ساجدین دلهای ما رو با رأفت رحمت حلم و غفران خودت بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق رجوع به سوی حضرتت، استفاده از تمام اون چه برای ما مهیا کرده ای به ما عنایت و مرحمت بفرما، دست ما رو از دامن قرآن پیامبرت و اطرتت و این گنجینه های گران سنگی که به ما عنایت کردی، به خصوص صحیفه کامله سجادیه، دست ما رو کوتاه مگردان.